به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام و شادباش خدمت بینندگان عزیز و گرامی. سالی یکی از بینندگان درباره یک برنامه‌ای که در حدود یک ماه گذشته در دانشگاه UCLA اجرا شده بود کرده بودند که برنامه امروز و پیرامون سال این بیننده عزیز تنظیم کردیم. شاید مطلع بوده باشید که یک برنامه بین المذاهب Interfaith در یکی از سالن‌های دانشگاه UCLA برگزار شد که از مذاهب مختلف یهودیت، مسیحیت، دین زرتشتی و اسلام و حتی کسانی که معتقد به دین هم نیستند برگزار شده بود پیرامون مسئله خلقت، مسئله آفرینش، آفرینش جهان. از زوایای مختلف عنوانش هم بود که آفرینش جهان از نظرهای متفاوت. برنامه بسیار مفید و دوستانه بود، یعنی برخلاف بسیاری از برنامه‌ها که یک نوع جدل و مناظره‌ای بین پیروان ادیان مختلف هست، در این جلسه عرضه دیدگاه‌های متفاوت به صورت خیلی دوستانه درباره یک موضوع واحد بود. از اونجایی که بنده هم به هر حال یکی از شرکت کنندگان در اون میزگرد بودم، یکی از بینندگان که این برنامه رو دیده بودند ایمیلی کردن و یه سوالاتی پیرامون اون برنامه مطرح کردند که بنده سعی میکنم در این جلسه به برخی از پرسش‌های ایشون که جنبه عمومی‌تر داره پاسخی عرض بکنم. سوالی که عنوان کردن در ابتدا با این سخن آغاز می‌کنن که چگونه می‌توان در یک کنفرانس 3-4 ساعته چندین نفر درباره کرییشن و پیدایش حیات در جهان هستی از میلیاردها سال پیش سخن بگویند و اصولاً مبحثی که نیازمند دانش پیشرفته کیهانشناسی و ژنتیک است چگونه میتواند از زاویه دین که درباره اخلاق و خداپرستی است بررسی گردد؟ من سعی میکنم تیکه تیکه این سوال ایشون رو بخونم و به تناسب پاسخی عرض بکنم. درسته ادیان مدعی آموزش فیزیک و شیمی و ریاضیات و تاریخ و جغرافیا نیستن. اصولا انتظار از دین این چنین نیست که وارد این علوم بشه، ولی همینطور که میدونید به هر حال زاویه نگرش دین به مسائل از اون به هر حال بعد جهان بینی و انسان شناسی متفاوته با اینکه آدم جهان رو به صورت یک خلق ناگهانی و تصادفی ببینه. بنابراین از اونجایی که دیدگاه پیروان ادیان به جهان از زاویه آفرینشه که جهان به هر حال یک خالقی داشته، یک پدید آورنده‌ای داشته، طبیعتاً تفاوت میکنه با دیدگاه کسانی که به گونه دیگه‌ای به این جهان نگاه میکنن. اتفاقاً یک مصاحبه چند وقت پیش از استیون هاکینگ منتشر شده بود که من فقط یه اشاره میکنم که ببینین خیلی فرق میکنه که با چه جهانبینی به این مسئله آفرینش نگاه بکنیم. سوالات متعددی از این فیلسوف معروف انگلیس کردن که به هر حال میشناسین استیون هاکینگ رو، که ایشون به هر حال روی بلک هول ها، تئوریای بسیار پیشرفته ای که درباره پیدایش جهان مطالعه میکنه، بررسی میکنه. یکی از سوالات این بود که اگر خدا وجود ندارد، پس چرا به باور به وجود او تقریبا جهانگیر است؟ ایشون میگه که من ادعا نمی کنم که خدا وجود ندارد. خدا نامی است که مردم به دلیل وجود ما در اینجا گذاشتند، اما من فکر میکنم این دلیل بیشتر قوانین فیزیک است، نه اینکه یه نفر وجود داشته باشد که بتواند با او ارتباطی شخصی برقرار کند. در واقع ایشون جاذبه و نیروهای دیگه ای که در جهان هست اینها رو عامل پیدایش حیات در جهان هستی میدونه. خب این یک نوع نگرشه. سوال بعدی اینه که به باور شما بعد از مرگ چه بر سر آگاهی ما میآید؟ پاسخ اینه که من فکر میکنم مغز اساساً یک کامپیوتر است و آگاهی مثل یک نرم افزار. کامپیوتریست وقتی کامپیوتر خاموش میشود نرم افزار کار نخواهد کرد. تئوری وار میتوان گفت که این نرم افزار در یک شبکه بیرنگ بازآفرین خواهد شد، اما این بسیار مشکل خواهد بود زیرا نیاز به تمام خاطرات یک فرد خواهد داشت. خب در واقع مسئله رستاخیز و حیات مجدد انسان هم نفی میشه، این یک دیدگاهه. سوال بعدی میکنه که آیا از اینکه مردم انتظار دارن شما جواب تمام رمزهای هستی را بدانید احساس مسئولیتی بزرگ نمی کنید؟ خب ایشون به هر حال معروف شده به خاطر هم نظریات پیشرفتش و هم به خاطر اینکه به هر حال یک کسی است که شاید بیش از 95%ش فلج رو صندلی چرخ داره. خب دنیا با یه چشم به هر حال خیلی تحسین نگاه میکنه به چنین انسانی که به رغم تمام مشکلات جسمیش اینطور تونسته فکرشو به کار بندازه و به نظریات جدیدی برسه. ایشون میگه من مطمئنن تمام مشکلات زندگی را نمیدانم، گرچه فیزیک و ریاضیات ممکن است به ما بگویند کیهان چگونه آغاز شده، اما در پیشبینی رفتار انسانی کمک زیادی از دست آنان ساخته نیست، زیرا در اینجا تعداد معادلات چند مجهولی برای حل کردن بیشمار است. من در پیشبینی این که چه چیزی باعث می شود مردم به ویژه زنان با کنش عصبی نشان می دهند نسبت به دیگران هیچ برتری ندارم. خب اینو دیگران هم پاسخ دادن که اصولا چرا مردم انتظار دارن که یه نفر حالا در فیزیک، در ریاضیات، در هر یک از رشته های علوم شهرتی پیدا میکنن الزاماً اونا باید پاسخگو باشن به مسائل فیزیک، ماورای فیزیک، طبیعت، ماورای طبیعت. به هر حال فیزیک قلمرو بهش مشخصه، از یه فیزیکدان باید در مسائل مربوط به فیزیک سوال کرد. یکی دیگه از فیزیکدان‌ها اتفاقاً میپرسه که این سوال مطرح میکنه، میگه یه فیزیکدان اگه شما یه چراغی رو روی فر گاز گذاشته باشین میتونه دقیقاً به شما بگه که این در چه درجه حرارتی به جوش میاد و تمام مسائل مربوط به حرارت و اون چیزی که به هر حال در ظاهر معلومه میتونه به شما بگه، ولی اینکه چه کسی این رو گذاشته در اونجا و قصدش از این که حالا این قوری رو گذاشته چیه؟ آبی که میخواد به جوش بیاره، چایی میخواد درست بکنه برای یه مصرف دیگه است، این دیگه در قلمرو به علوم دیگه است، شاید روانشناسی، فلسفه، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه بتونه این مسئله رو پاسخگو باشه. در هر حال اون چیزی که به هر حال سوال کردند اینی که خیلی تفاوت میکنه که یک شخصی که معتقد به آفرینش هست در مورد این مسائل سخن بگه یا از زاویه یک اگناستیک یا کسی که به هر حال معتقد به آفریده شدن جهان نیستش. دنباله سوالشون عنوان میکنن که اصولا دوربین دین اسلام یا بهتر بگویم قرآن نسبت به جهان و پیدایش آن چقدر وایدنگل است، حالا این اصطلاحی است که ایشون به کار بردن، یعنی چه حدود و سغور و ابعادی برای جهان قائل می باشد. کادر عکسی که قرآن از جهان برای مسلمانان تصویر می کند چند در چند است. به قول معروف از چشم خدای قرآن مرزهای ملک خدا تا کجاست؟ خب این با یک زبان فنی مسئله رو مطرح کردن که از دیدگاه قرآن چه تصویری ارائه میشه. قرآن نسبت به این جهان بیکرانی که ما در امروز شناختیم چه دیدی داره؟ همینطور که میدونید مطابق محاسباتی که کردن قطر جهان فعلی رو که حالا حد زدن که تا چه حدود صغوری باشه 93 بیلیون سال نوری حد زدن، یعنی سال نوری که 8 دقیقه و 13 ثانیهش فاصله خورشید تا زمینه، نوری که از خورشید میاد 8 دقیقه و 13 ثانیه بعد به زمین میرسه. حالا با همین سرعت 93 میلیارد سال یک کسی بخواد طی بکنه. این قطر این محدوده‌ای است که ما شناختیم. تازه بر حسب اون چه که دانشمندان میگن، میگن این جهانی که در این حدی که این دوربین های نجومی ما با امواج در واقع تونستن بشناسن 4% جهانی است که وجود داره. 26% دیگرش بلک ماتر هست، در واقع ماده سیاه که نمیدونن چیه. تازه اینا میشه 30%. 70%ش در واقع انرژی ناشناخته است که راجع به اون نمیتونن صحبت بکنن. در همین 4%ی که فعلا این جهان مادی ما رو حدس میزنن که این 4% جهان باشه، حدود 100 میلیارد کهکشان وجود داره. 100 میلیارد 100 بیلیون کهکشان وجود داره که در بین هر کدوم بین 100 تا 200 بیلیون ستاره وجود داره. ستاره هایی که درخشانن که ما میتونیم ببینیمش، در واقع خورشید ها هستن. خب مسلما در 14 قرن قبل که قرآن نازل شده چنین دانشی برای مردم معاصر نزول قرآن نبوده، به خصوص توی یه جامعه قبیله‌ای عقب افتاده. اصلا عدد و رقم سرشون نمی شده. شناختی راجع به ریاضیات نداشتن. مسئله بی‌نهایت رو کسی نمی دونست. الانم واقعا وقتی که به ما میگن این عدد بی‌نهایته، درست درک دقیقی ازش نداریم. واقعا بی‌نهایت یعنی چی؟ بی‌نهایت بزرگ یا بی‌نهایت کوچک؟ تصویری که قرآن ارائه میده در دو تا از سوره های قرآن، یکی سوره لقمان آیه 27، یکم سوره کهف آیه 109، یه تصویر محسوس و ملموسی رو ارائه میده که همه بفهمن که این جهان ابعادش چگونه است. میگه ولو انما فی الارض من شجره اقلام، اگه تمام جنگلایی که توی کره زمینن قلم میشدن. اینو به تناسب 14 قرن قبل میگه. اون موقع که خودکار و قلم خودنویس و مداد و این حرفا که نبود، چوب درختانو میکندن و نوکش و تیز میکردن، قلم درست میکردن. حالا حساب بکنین از یه درخت چند تا قلم میتونه درست بشه. و والبحر یمده من بعد، دریاهام قرار بود که همه مرکب بشن. شما حساب بکنیم با یه قطره مرکبی که آدم تو خودنویس یا خودکارش هست چقدر مطلب میتونه بنویسه. حالا تمام این دریاهای کره زمین که 4/5 کره زمین رو آب گرفته، اینا قرار بود همه مرکب بشن. تمام جنگل هام تبدیل به قلم میشدن، هر یه درخت هزاران قلم. و میگه 7 برابر این هم باز امداد میشد، یعنی 7 برابر دریاهای زمین هم باز مرکب به امداد این آبهای کره زمین میرسید. منظور 7 برابر نه اینکه حالا اگه 8 برابر میشد مسئله حل میشد. 7 نماد کثرته. میگه اینها تمام میشدند، این مرکبها تمام میشدند و کلمات خدا، آثار خلق خدا تمام نمیشد. یعنی به تناسب مردم معاصر که درکی از ریاضیات نداشتن، یک همچین تصویر ذهنی رو ارائه میده برای عظمت جهان. 7 برابر اقیانوس های زمین هم اگر مرکب میشدند، امکان نوشتن اجزاء این آفرینش رو نداشتن. خب این امثال اینم عرض کردم که زیاده، با این تصویرای محسوس و ملموس عظمت جهان رو نشون میده. در قرآن 310 بار سخن از آسمان گفته، سماوات یا سما. پس توجه به آسمان از موضوعات بسیار مهم قرآنه. سما یعنی اون چی که بالا سر شماست، سموب. این حدود در واقع 1/20 قرآنه. 1/20 قرآن سخن از اون چی که بالا سرمونه رفته. 261 بار از خلقت گفته، آفرینش، یعنی توجه به آفرینش. و از چیزای عجیب اینه که 856 بار در قرآن سخن از علم آورده، یعنی مشتقات کلمه علم، علم یعلمون تعلمون. حالا اینا رو جمع بکنید، 856 بار یعنی حدود از هر 7 کلمه قرآن یکیش مشتقات علمه. مجموع مواردی که درباره آسمان آمده و خلقت و علم، یعنی علم پیدا کردن به آفرینش آسمان ها، این حدود 1/4 قرآنه. ببخشید، یعنی 1/4 قرآن درباره شناخت علم پیدا کردن به آفرینش و عمدتاً آفرینش آسمان ها زمین. حالا خیلی ها میگن این قرآن همش قاتلو قتلو جاهدو. من این رو یه نگاهی هم کردم، مجموعه مشتقات کلمه جهاد و قتال 211 تاست فقط در قرآن، مقایسه بکنیم با 1426 تا که درباره علم و شناخت و آسمان هاست، یعنی حدود کمتر از 1/7 اون مجموعه در قرآن بهش توجه شده. در هر حال با این تصویر عظمت جهان رو قرآن نشون داده که با اون مثال محسوسی که خدمتون عرض کردم و تشویق فوق‌العاده‌ای که برید شناخت پیدا کنید. در یکی از آیات قرآن میگه که روز قیامت خداوند از انسان میپرسه که آیا تکذیب کردی این نشانه ها را، ولم توهی تو بها علمن، احاطه علمی به جهان پیدا نکردی، پس چی کار میکردین تو دنیا؟ یعنی در واقع شناخت خدا عمدتاً از طریق شناخت نشانه هاش، آیاتش در جهان بیکران امکان پذیره. سوال بعدی که مطرح کردن اینه که عارفان مسلمان از عظمت جهان هستی آیا در آثار فکری، فلسفی و ادبیات خود چیزی گفتند؟ البته من خیلی اهل ادبیات نیستم، ولی تا حدی که به هر حال شناخت مختصری دارم، از عطار نیشابوری شعر معروفی که این رو حتما شنیدین، یه مقایسه میکنه، البته این اواخر قرن 7 باید ظاهرا باشه، 6 یا 7 هجری، میگه جهان در جمع این 9 طاق مینا، با دید البته هیئت بطلمیوسی در اون موقع قضاوت میکنه که 9 در واقع لایه جهان رو تصور میکرده، میگه زمین در جمع این 9 طاق مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. یعنی کره زمین ما در واقع مثل یه دانه خشخاشه در روی اقیانوس ها اگر شناور باشه. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی، سزد گر بر بروت خود بخندی. اگر زمین فقط یک دانه خشخاش باشه در روی دریا، حالا ما واقعا چه اندازه ای از این خشخاش داریم؟ میگه از این 9 چارتاق پرستاره، به تو نرسد مگر لختی نظاره. حقیقتش اینه که من این شعر رو وقتی نگاه کردم به نظرم اومد که عطار نیشابوری در قرن 7 خیلی بی‌انصافی کرده، کم لطفی کرده که کره زمین به این عظمت ما رو به اندازه یه دانه خشخاش تصویر کرده. به نظرم رسید که یه مراجعه بکنم قطر زمین و این قطر کهکشان، مجموعه کهکشان ها که تا حالا حساب کردن، یه بررسی کردم دیدم که تازه خیلی اغراق کرده عطار نیشابوری. واقعیتش اینه اندازه کره زمین ما حدود 1.6 میلیاردمیومه یه دونه خشخاشه در واقع، یعنی یه خشخاش رو باید 6 میلیارد بار کوچک بکنیم تا اندازه زمین در بیاد. خب اشکالی هم بر اون نیست، در اون دوران این عظمت جهان هنوز معلوم نبود. در واقع کره زمین ما از یه اتم هم کوچکتره، یعنی اگر بخوایم مقایسه بکنیم کره زمین و یک دریا، خود زمین ما در این دریا به اندازه یک اتم، در واقع در حد یک اتم. تازه این اتم هم که به نظر ما خیلی کوچیکه، ذرات بسیار کوچکتر از اتم، کوارک ها یا مثلا نوتریوم در واقع میشه یک 10 میلیاردمیوم اتم. یه اتم رو 10 میلیارد بار کوچکتر بکنیم، یا باز حتی خود این نوترینو که دیگه به نظر ما انقدر کوچکتر میاد، 100 بیلیون بار اینو کوچیکش بکنین، در واقع همون اندازه پلانک میشه. یعنی انقدر جهان در ذرات ریز حیرت آوره. یعنی اون عظمتی که ما در کیهان در کهکشان ها میبینیم، وقتی از اتم بیایم پایین تر به مراتب حیرت آورتره. یعنی در واقع جهان بزرگ رو اندازه‌ای که فعلا عنوان کردن، میگن یک متر رو اگر ضرب در 10^27 بکنید، 27 تا صفر جلوی یک بذارید، این اندازه‌ای است که جهان بزرگه. ولی وقتی بخوایم بریم پایین، 10^-35، یعنی یک رو بخش بر یک عددی که 35 تا صفر داره. یعنی در واقع میشه گفت که اتم این وسط هاست، به همون نسبت که از اتم بزرگتر وجود داره در جهان هستی، از اتم هم کوچکتر وجود داره. همینطور که عرض کردم، تازه این جهانیست که 4% میگن اون حدیست که شناخته شده، که 26% دیگه هم بلک متره و 70% هم در واقع انرژی تاریکه. حتی ابعاد و انرژی‌های هم که در جهان وجود داره یک حدسیات خیلی حیرت آوری میزنه. دنباله یه سوال این بیننده عزیز، نکته دیگر رو مطرح کرده بودن که آیا در قرآن نقطه آغازی برای جهان مطرح شده یا نه؟ یعنی در ادیان، حالا به طور عام یا در قرآن، چیزی رو گفته که جهان چگونه ساخته شده، از کجا شروع شده؟ من همطور که عرض کردم، اصولا انتظار این که کتاب‌های دینی که درباره خداشناسی و توجه به رستاخیز و آخرت و اخلاقیاته، از این کتابا نمیشه انتظار داشت که مسائل فیزیک و شیمی و ریاضیات ما رو حل کنن. این وظیفه بشر هستش. ولی از اونجایی که اعتقاد بر اینه که فرستنده کتاب‌های دینی، حالا تورات، انجیل یا قرآن، بر حسب ایمان دین باوران خالق جهان هستی، یعنی همون خالقی که این جهان بیکران رو آفریده و انسان یک جزء بسیار 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 کوچک این جهان است، حتی کره زمینش، حتی منظومه شمسیش، حتی کهکشان راه شیریش در واقع یک ارزنی هم به حساب نمیاد تو این مجموعه، همینطور که بقیه جهان رو نظمی قرار داده، هدایت کرده، سامان داده، براش یک در واقع میزانی قرار داده، دینداران بر این باورن که خدا ما رو به حال خودمون رها نکرده. اون کسی که ما رو در واقع از عدم آفریده، چنین توانایی رو داشته که در عقلمون، در نهادمون، در ضمیرمون راه‌های بهروزی ما رو، سعادت ما رو قرار بده، هم پیامبر درون که عقلمونه، وجدانمونه، و هم پیامبر بیرون که به ما تذکر بدن، هشدار بدن این اشتغالاتی که کردیم یا اعراضی که از حقیقت کردیم. بنابراین اگر اعتقاد بر این باشه که خدایی وجود داره، طبیعتاً اون چه که در کتاب‌های دینی گفته شده، حالا بنده به عنوان یک مسلمون عرض میکنم، قاعدتا اون سخن میبایست، البته بدون اینکه خواسته باشه به ما درس فیزیک و شیمی و نجوم بده، چنین انتظار هست که گوینده اون سخنان آگاه بوده باشه از ابعاد جهان هستی. یعنی وقتی حرفی میزنه برای هدایت انسانها، این سخن دلالت بر اینو بکنه که گوینده اشراف داره به ابعاد جهان هستی. بنابراین وقتی که مسائلی رو علم کشف کرد، یعنی بشر به یک آگاهی‌ای رسید، انتظار اینه که اون آگاهی‌ها انطباق پیدا کنه. من بعضی از نکاتی که در قرآن ملاحظه کردم که اشاره به آغاز جهان داره، دیدم که به طور شگفت‌آوری انطباق با اون چیزی که چشم علم ما بهش روشن شده پیدا میکنه. از جمله همین مسئله آغاز جهان از یک نقطه است، آغاز لاقل جهان محدود ما. بر حسب تصوری که دانشمندان فیزیکداران دارن، جهان حدود، حالا نظریات مختلف 14، 16 یا 17 میلیارد سال پیش، حتی بیشتر هم گفتن، از یه نقطه ای آغاز شد که اسمش گذاشتن بیگ بنگ، انفجار بزرگ، ناگهان با یک بنگ، یک صدای فوق‌العاده، یک انفجاری جهان آغاز شده. این اسم در واقع یک نوع بیانیست برای چنین اتفاقی، وگرنه صدایی معلوم نیست اونچنان بوده باشه. صدا موقعی معنی پیدا میکنه که شنونده ای باشه. ولی تصویری که قرآن ارائه داده گرچه همین مفهوم هست ولی با یک معنای دیگه، میگه آیا اونایی که انکار میکنن، اولم یر الذین کفروا، اونایی که میپوشونن حقایق و ندیده میگیرند، آیا توجه نمیکنن که آسمان ها و زمین بسته بودند همه، ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، ما بازش کردیم. یعنی بر حسب اشاره قرآن جهان بسته بوده، از یک نقطه آغاز شده و خداوند این رو باز کرده. و جعلنا من الماء کل شیء حی، و از آب همه چیز رو حیات بخشیدیم. حالا در این مورد میتونیم بیشتر بازم صحبت بکنیم، اشاره به این که آب منشأ حیات در کره زمین بوده. این سوره انبیاء آیه 30 بود. در همین سوره انبیاء اتفاقا آیه 104 میگه که روزی خواهد آمد که ما این آسمان رو دو مرتبه، اینی که از یه نقطه آغاز شده انبساط پیدا کرده، دو مرتبه این رو بر میگردونیم، جمعش میکنیم. اتفاقا از نظر تئوریای فیزیک مدرن هم این بسیار مورد توجه قرار گرفته. بر این نظریه هستن که این دائما این حالت بیگ بنگ تکرار میتونه بشه. میگه که یوم نطف سما که تی سجل للکتب، روزی که آسمان ها رو مثل نامه‌ای که باز شده دو مرتبه میبندیم. منظور از نامه در گذشته معمولا، حالا توی عکس‌ها یا فیلم ها همه دیدین که پادشاهان وقتی که یک پیکی پیامی میخواستن بفرستن، در یه چیزی فرامینشون رو مینوشتن، لوله میکردن و پیک و نماینده اونها وقتی در یه شهری میرفت این رو باز میکرد، این توما رو، و به مردم نشون میداد. میگه در واقع آسمان مثل لولهی پیچیده شده، این رو ما دو مرتبه جمعش خواهیم کرد. اتفاقا این حرکت‌های کهکشانی رو ببینین، درست این حالت مارپیچی در واقع داره. میگه دو مرتبه این بسته میشه. کما بدعنا اول خلق نعیده، همینطور که بار اول این رو باز کردیم، دو مرتبه جهان به نقطه آغاز خودش رفت. این یک وعده است بر ما که حقیقت خواهد یافت. انا کنا فاعلین، حتما این کار رو میکنیم. اشاراتی پس تو این زمینه هستش که جهان از یک نقطه آغاز شده. مطلب دیگه مسئله انبساط جهانه. شاید خیلی شگفت‌آور باشه برای شما، اوائل قرن بیستم، 1925 بود که اوپنهایمر در واقع مسئله انبساط جهان رو مطرح کرد، هابل مطرح کرد این نظریه انبساط جهان رو. قبلا البته یه دانشمند بلژیکی این مسئله رو مطرح کرده بود، ولی به هر حال هابل این رو با دوربین خودش نشون داد، اندازه‌گیری کردن و به هر حال نشون دادن که جهان در حال انبساطه. یعنی درست جهان مثل این که روی توپی آدم یه لکه‌هایی رو بذاره، نقطه‌هایی رو با خود کار بذاره و باز کنه که چطور حالا اینا از هم دور میشن. این دیگه از مسلمات علم نجومه که جهان در حال انبساطه و با سرعت فوق‌العاده‌ای، سرعت حتی بعضی ها انبان کردن بالاتر از نور، حتی در حال انبساط ستاره ها دارن از هم دور میشن. اتفاقا در قرآن هم این اشاره هست. میگه این سوره زاریات آیه 47 میگه و سماع بنیناها به عید ما، این کهکشانها آسمان رو با نیروی آفریدیم و انا لموسعون، ما دائما داریم توسعش میدیم. موسع اسم فاعل وسعت بخشیدنه. انا لموسعون، ما در حال وسعت جهان هستی هستیم، دائما داریم انبساط این رو میدیم. حالا همینطور که از کردم، جالبه که این سخنان در قرن 21 نیست، یا حتی اگر به گذشتن بریم در آکادمی های علمی یونان نیست، در یه جامعه بسته قبیله‌ای است که دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدادن، اسم خودشون هم نمیتونستن بنویسن، شاید 10 نفر هم نبودن که حتی سواد خوندن نوشتن داشته باشن. در واقع منظور این نیست که خدا خواسته اینا رو به ما آموزش بده که حالا که اینا روشن شده بگیم بله تو قرآنم بود. بحث اینه که خالق جهان هستی، کسی که این هدایت ها رو نازل کرده، اشراف به این مطالب داشته، در مزامین سخنان هدایت آمیزش اونچه که بیان کرده میفهمیم که انطباق با دستاوردهای فعلی ما داره. این نمیتونه یه انسان 1400 سال پیش که سواد حداقل هم نداشته سخن از انبساط جهان هستی بده. نه تنها از انبساط جهان هستی، شاید برای شما قابل باورم نباشه که مسئله جاذبه هم چندین بار در قرآن مطرح شده. البته قرن 17 سال 1687 بود که نیوتن این مسئله رو اعلام کرد. البته قبل از نیوتن هم دانشمندانی، حالا چه غرب چه شرق، بودن که مشکلات این فرضیه، به حال تئوری که جهان رو در واقع در اون هیئت بطلمیوسی معرفی میکرد، اینا رو مطرح کرده بودن. شیخ حاج نصیرالدین طوسی در واقع از دانشمندان ایرانی در نظریات خودش مشکلات این تئوری بطلمیوسی را عنوان کرده بود، یا از دانشمندان دوران تمدن اسلامی مثل ابن شاکر یا ابن هیثم، اون دوتا ریاضیدان بزرگ، اینا اون مشکلات و مسائل رو بیان کرده بودن، یعنی پیش زمینه های چنین تحولی رو بیان کرده بودن. در غربم کوپرنیک و کپلر، اونها هم در واقع پیش زمینه هایی داشتند که منجر به این شد که نیوتن به هر حال اعلام کرد که نیروی جاذبه وجود داره. قرآن اسمی از کلمه جاذبه نیورده، ولی بارها اشاره کرده که مثلا من یکیشو میخونم، لقمان 31 میگه خلق السماوات به غیر عمد ترونها، خداوند ستاره ها کهکشان ها رو آفریده با ستونی که شما نمیبینید. حالا انتظاری نیست که سخنهای علمی گفته بشه، میگه جهان در واقع به یه چیزی به هم بندن، یعنی نه اینکه حالا بخواد بیان جاذبه کنه، به غیر عمدن، بدون ستونهای قابل رؤیت. یا میگه الله الذی، این سوره رعد آیه 2، رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، ارتفاع فوق‌العاده‌ای جهان هستی پیدا کرده با یک پیوندهایی، با یک در واقع پایه‌هایی که دیده نمیشه، قابل رؤیت نیست. فراوان در این زمینه آیات خیلی مشخصی که میگه شما نمیبینید. خب از دید یک عرب 1400 سال پیش یه ساختمان باید رو ستون باشه، میگه بله جهان ستون هم داره، ولی نه ستونه مثل ستونهای ساختمان شما، قابل رؤیت نیست، یعنی نیروها، انرژیها و جاذبه ایست که این رو نگه می‌داره. برخی دیگه از اشارات به مسئله پیدایش نوره. در تصور ما این چنینه که خب نور همیشه بوده دیگه، از اول هم بوده، ولی از نظر علمی نور 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ به وجود آمد، قبلا نور نبود تا این ستاره ها شکل بگیرن و اون فعل انفعالات هسته‌ای در درونشون اتفاق بیفته. چندین بار در قرآن به پیدایش این پرتوهای ناشی از تشعشعات اتمی داخل ستاره‌ای شده. یکی سوره نازعات آیات 27 تا 31 که میگه آیا شما از نظر خلقت شدیدتر و سختتر هستید، یا اون آفریدگاری که آسمانها رو بنا کرده و اقطار فوق‌العاده‌ای به او بخشیده، و اغتش لیلها و اخرج ضحاها. ضحا یعنی پرتو، این با نور فرق داره، یعنی پرتو از درون این ستاره های آسمانی درآورده، این پرتو و افکنی رو در واقع، نور افشانی رو. یا سوره انعام اصلا با این سخن آغاز میشه، حمد برای اون خدایی که آسمان ها و زمین رو آفرید و جعل ظلمات و نور، ظلمات تاریکی ها و نور رو قرار داد، یعنی قرار دادن و جعل نور رو یه مرحله بعد از خلقت این رو بیان کرده. اما نکته دیگه‌ای که خیلی مهمه، اشاراتی که در قرآن به این مسئله نظم و تقدیر و میزان فوق‌العاده حیرت‌آوری که در جهان کرده. در قرآن 36 بار خدا رو با صفت قدیر معرفی کرده. قدیر، قدیر یعنی کسی که قدر و اندازه میذاره، هندسه جهان رو در واقع سامان داده. قدیر رو به اشتباه در بعضی ترجمه‌ها نیرومند گرفتن، خداوند نیرومنده، ولی اون قاهر یا مثلا قوی چنین معنایی میده، ولی قدیر از ریشه قدره، قدرم یعنی مقدار. شاید بیش از 7-8 بار در قرآنی تکرار شده که کل شیء عنده به مقدار، همه چی نزد خدا رو قدر و اندازه است. میگه هر چی رو که خدا آفرید رو اندازه آفرید، یعنی تمام اجزای جهان قانونمندن، در همه اونها یک نظم فوق‌العاده‌ای وجود داره. میگه اصلا چیزی نیست، ان من شیئن، چیزی اصلا وجود نداره، الا عندنا خزائنه، مگر گنجینه و خزینه و معدنش نزد ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، مگر رو اندازه مشخص ما نازل میکنیم. بنابراین صفت خدا ان الله علی کل شیئن قدیر، روی هر چیزی یک قدر و اندازه گذاشته. اتفاقا این سوره الرحمن که خب خیلی تو این مجالس هم میخونن ولی کمتر به معناش توجه دارن، میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علمه البیان، به انسان قدرت بیان و شناخت و تبیین داد برای فهم چه چیزی و بیان چه چیزی، از شمس و القمر و به حسبان، شناخت این و بیان این حقیقت که ماه و خورشید رو حسابن، از شمس و القمر، ماه و خورشید به حسبان، و نجم و شجر، هم نجم یعنی ستاره ها، شجر رو حالا بعضی به معنای شجر درخت گرفتن، بیشتر به شجره شبکه ستاره ها یعنی کهکشان ها گفته میشن، و سماع رفعها، آسمان رو ارتفاع بخشیده، عظمت بخشیده، و وضع المیزان، درش میزان قرار داده، و وضع المیزان، الله تطغوا فی المیزان، که شما هم در میزان طغیان نکنید، یعنی نگاهی بکنید. اولش این آغاز میشه که خداوند قدرت خواندن و بیان به انسان آموخت، ولی تو چه زمینه ای به دنبالش نشون میده این عظمت های جهان هستی رو شناختن. در هر حال اشارات تو این زمینه فراوانه که نگاه قرآن رو به جهان هستی برای ما تبیین میکنه. آیات بسیار زیادی هم هست که درباره پیدایش حیات از آب. خب قبلا که کسی نمیدونست، همه فکر میکردن که به هر حال آبم همیشه وجود داشته در کره زمین. شاید این رو شنیده باشین که مقدار آب در یونیورس، در سطح جهان، از مقدار طلا در کره زمین نایابتره. ما چقدر در زمین طلا داریم، در مقیاس بالاتر آب انقدر گوهر نایابیه در جهان. آب به عنوان بزرگترین حلال جهان و عامل حیات شناخته شده. آبم در کره زمین نبوده، اون موقعی که زمین از خورشید جدا شد در اون مرحله احیای اول آبی وجود نداشت. بعدها وقتی که از این سحابی خورشید جدا شد، در دوران خیلی طولانی 150 میلیون سال که ما مواجهه با بمباران این سنگهای سرگردان بودیم و اجرام سماوی به زمین میخورد مثل بسیاری از کره های دیگه، ما جوی نداشتیم. بعدن دوران برخورد ستاره های دنباله دار بود که اونا همراه خودشون حدود 40-50% جرمشون آب بود. برخورد اونها در واقع آب رو به کره زمین آورد. بر حسب محاسبه‌ای که دانشمندان کردن، حدود 50 برابر آب فعلی اقیانوس‌های کره زمین آب به روی کره زمین ریخته شده. یعنی برخورد این اجرامی که حاوی آب بودن، هم آب در یه دورانی آهن به کره زمین برخورد کرده، آهن هم ما نداشتیم. اینی که در قرآن هم اشاره هست که انزلنا الحدید، ما آهن رو نازل کردیم، در واقع اشاره به اون دوران اولیه کره زمین و برخورد اجرام سمابی هستش. در هر حال آب به دلیل اکسیده کردن سطح زمین و ترکیب دادن عناصری که وجود داشته در این برخوردهای سنگهای سرگردانی که گرد و غبار و مواد مختلف رو به زمین می آوردن، آب در طول میلیونها سال، صدها میلیون سال، یک ترکیباتی رو پدید آورده که خاک زمین رو قابلیت پرورش گیاه و حالا حیوانات و دیگه آورده. و اگر خاک کرات دیگه شما یه گیاه هم بکارید هرگز سبز نمیشه، خاکش مواد غذایی نداره، خاکش برکت نداره. خاک کره زمینه که میلیون ها سال گذشته، حالا شاید ما یه برنامه تو این زمینه صحبت بکنیم، متشکل از هزاران عنصر مختلف شده که اینها میتونن کدهای مختلفی رو در درون خودشون پرورش بدن و هزاران گونه گیاهی یا حیوانی رو پدید بیارن. شاید 7-8 بار در قرآن گفته شده که جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چی از آب حیات پیدا کرده. ما میدونید تو حدود 90-95% بدن خود ما آبه، اصلا مغزمون توی آب حرکت میکنه، یه موتور آبیه، یه ماشین آبی هست. تمام این پالس های مغزیمون اطلاعاتی که نورون ها میفرستن در یک جریان آب داره انجام میشه. حتی استخوانامون تا 5% آب دارن. بیشتر اندام موجودات رو آب فرا گرفته. جبمون هم همینطور. تو این زمینه بسیار اشارات گوناگونی هست که میگه همه چی عامل حیاتیش از آب هستش. حالا در این زمینه نکات بسیار زیادی است که به مسئله خلقت برمیگرده. اما اون چی که مهمه ما میتونیم عبرت بگیریم، به هر حال درس هایی است که میشه از این عظمت های حیرت آور جهان آموخت. در برخی از آیات انتهایی سوره آل عمران یک دعایی رو مطرح میکنه از دانشمندان. در واقع این زبان حال دانشمندان، زبان دل به اصطلاح قرآن اول الالباب، صاحبان خرد، خردمندانه. میگه ان فی خلق السماوات والارض، همانا در آفرینش آسمان ها و زمین، یعنی در این بیکران جهان هستی، در این 100 بیلیون کهکشانی که وجود داره، لآیات لأول الالباب، بس نشانه هاست برای خردمندان، صاحبان مغز، صاحبان اندیشه. اینا کیا هستن؟ میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، اونایی که در همه حال بیدار و متوجه و متذکر هستن، حالا در حال استراحت نشسته است، ایستاده است، یعنی هیچ وقت توجه به این عظمت رو فراموش نمیکنه، ولی تنها در اندیشه و ذهن خودش نداره. بازتابش نسبت به این عظمت چیه؟ میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این جهان بیکران رو، این 100 بیلیون کهکشان رو تو به باطل و بازی و بیهوده نیافریدی. سبحانک، تو منزهی از اینکه بازی خواسته باشی بکنی، به عبس چیزی رو بیافرینی. کار تو حکیمانه است، کار تو رو خرد، رو فرهیختگیه، تو علیمی حکیمی. فقینا عذاب النار، خدایا ما رو از آثار و عوارض هماهنگ نشدن و ضد این نظام و سیستم انجام دادن، کاری انجام دادن، حفظ بکن. بعد میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا ما شنیدیم، ما اون بانک جرس رو شنیدیم، ما اون ندای درونیمون رو، ندای قلبمون رو شنیدیم، یا ندای اون پیام آورانی رو که ما رو آگاه کردن به این عظمت جهان هستی شنیدیم. اننا سمعنا منادین، اون ندا رو شنیدیم که ما رو دعوت میکرد به باور این حقایق، ان آمنو بربکم،
اون گرداننده، اون نظام دهنده رو باور کنید. ربنا فآمنا، پروردگارا ایمان آوردیم. اینجا دیگه مسئله یک شناخت فیزیک و ریاضیات نیست، باور به این که ما یک جزء بسیار بسیار ناچیز از این جهان هستی هستیم. حتی کره زمین ما از هسته یک اتم هم کوچکتره اگه خود جهان رو به کره زمین تشبیه کنیم، که اینو ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم. بعد حالا مفصل دنبالش یک مناجات و در واقع یک گفتگویی است که اندیشمندان با خالق خودشون دارن. این جهانی هم که در واقع قرآن توضیح داده، در یکی از بخش‌های قرآن تو سوره بقره است که معروف به آیت الکرسی، یا الله لا اله الا هو الحی القیوم، جز اون آفریدگاری که هم حی و هم قیومه. حی مبالغه حیاته، یعنی زنده جاوید، زنده ابدیه. همه پدیده ها عمر موقتی دارن، حتی خورشید ما هم 10 تا 12 میلیون سال بیشتر عمر نمی کنه. هیچ ستاره، هیچ کهکشانی عمر ابدی نداره. میگه فقط اون آفریدگاره که حیه. حی یعنی زنده مطلق، قیوم یعنی برپادارنده. الله لا اله الا هو الحی القیوم، فقط اونه که حیات ابدی داره و همه چی رو او داره میگردونه. لا تأخذه سنه ولا نوم. معمولا که آدما یا موجودات دیگه یا خسته میشن، چرتشون میگیره یا میخوابن، میگه اون زمان خواب و کار نداره، هیچ وقت نه خوابش میگیره نه خسته میشه، چرتش میگیره. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه که در عالم آسمان ها زمینه متعلق به اونه، ملک وجود اونه. لا تأخذه سنه ولا نوم، له ما فی السماوات و الارض. بعد اشاره میکنه به این که حالا تو این جهانی که این همه عظمت داره، اگرم شفاعتی هست، اگرم دخالتی هست، همه قوانین او هستن، چیزی خارج از این نیست. پارتی بازی تو این جریان وجود نداره. منزل لذی یشفع و انده و الا به اذنهی، اذن یعنی قانون نظامات اونا، یعنی هر میل ترکیبی انجام میشه. اگر اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن، اگر انسان ها با هم دیگه ارتباط فکری، قلبی، ایمانی پیدا میکنن، همه اینا در چارچوب نظامات اونه، خارج از اون چیزی دیگه وجود نداره. حالا مفصل این رو توضیح میده، نتیجه هم که میگیره خیلی جالبه. آخرش میگه لا اکراه فی دین. این اتفاقا این پیام خیلی معروف قرآنی که میگه در پذیرش دین اکراهی نیست، به دنبال این آیت الکرسی آمده. یعنی آیات کرسی یعنی ساختار، ساختار جهان در واقع، این به اصطلاح استراکچر جهان. راجع به اون وقتی صحبت میکنه میگه وقتی جهان به چنین عظمتیه و همه مسائل داره در این ابعاد گفته میشه، زوری نیست، اجباری نیست. اعدام کردن مرتد معنی نداره، بیرون رفتن از دین معنی. لا اکراه فی دین، اصلا در پذیرش دین که کراهتی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه قد تبین الرشد من الغی. وقتی راه رشد، راه تکامل، راه پیشرفت از بیراهه، از گمراهی تبیین شده، تشریح شده، توضیح داده شده، زور معنی نداره. خدا به انسان‌ها اختیار داده، اراده داده که خودشون انتخاب بکنن. وقتی که همه چی بیان میشه، همه چی توضیح داده میشه، عقلانیت انسان هم رشد پیدا میکنه، پیامبران هم این آگاهی رو گفتن، دیگه اجبار اکراهی نیست که تعصب‌ها و تنگ نظری‌ها بخواد بیاد در این وسط، به جرم اینکه یک کسی حالا یکی از ضروریاتی رو که بعضیا به نظر خودشون درست رسیده انکار میکنه، عنوان مرتد و نمیدونم ملحد و روش بذارن و بخوان جان کسی رو بگیرن، نشون میده که از چه تنگ نظری در دین و چه قفلت بزرگی از این عظمت ها ناشی میشه که به اون جنبندی ها میرسن. در هر حال من در خاتمه عرایض باید هم تشکر کنم از این بیننده گرامی که با طرح سوالشون موجبات طرح شدن این مطلب رو فراهم کردند، از ایشون تشکر کنم و هم از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید و به هر حال این بحث رو تا اینجا همراهی کردید. البته این بحث همینطور که در اول عرض کردم خیلی دنباله دار هست، بحث درازی است. امیدوارم که در جلسات آینده بتونیم از ابعاد دیگه هم به این بحث آفرینش جهان برسیم، به خصوص مسئله آفرینش انسان که خیلی هم مطرح است، مسئله تکامل یا اینکه آیا انسان از یه نقطه خاصی شروع شده، انسان واقعا خلقتش مستقل از دیگرانه یا جزئی است از این جهان بیکران. حالا انشالله در یک جلسه هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. به هر حال موفق و شاد و خرسند باشید.